رغم اینکه کرملین به بازیکن اصلی بحران سوریه تبدیل شده، روابط روسیه با غرب حتی بدتر از گذشته است. اما با تشدید اختلاف‌ها میان متحدان غربی و افزایش تنش پیرامون ایران که درباره جنگ جدید در خاورمیانه نگرانی‌هایی را برانگیخته، فرصتی ایجاد شده تا روسیه دستکم با اروپا روابط خود را بهبود بخشد. ایران همواره ورق بازی روسیه با غرب بوده و اگر کرملین امتیازهای کافی به دست آورد، میتواند با غرب دست به دست هم دهد و ایران را تحت فشار بگذارد و عامل اصلی به درازا کشیدن بحران سوریه معرفی کند.
در روزهای اخیر مقامات روس اظهارات ضد و نقیض درباره خروج ایران از سوریه بیان کردند. در ابتدا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که پنجشنبه گذشته میزبان بشار اسد در سوچی بود اعلام کرد با آغاز فعالانه تر روند حل سیاسی بحران سوریه نیروهای مسلح خارجی خاک سوریه را ترک خواهند کرد. او مشخص نکرد منظورش نیروهای کدام کشور است. اما به گزارش ریا نوستی، الکساندر لاورینتیف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه در جمع خبرنگاران گفت منظور تمام نیروهای نظامی به غیر از نیروهای روسی است، از جمله آمریکا، ترکیه، حزب الله و البته ایران. از سوی دیگر دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در شرح سخنان پوتین گفت برخی کشورها که با نقض قوانین بین الملل نیروهای خود را به سوریه اعزام کردند باید این کشور را ترک کنند. در تازه ترین واکنش، میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین طی یک کنفرانس ویدئویی گفت دمشق از حضور نیروهای ایرانی استقبال کرده، پس از لحاظ حقوقی مانعی وجود ندارد. او همزمان با انتقاد شدید از مطالبات اخیر آمریکا از ایران به ریا نوستی گفت واشنگتن هیچ مبنای حقوقی برای تقاضای خروج ایران از سوریه ندارد و اگر دمشق می‌خواهد به روسیه یا هر کشوری دیگر مجوز استقرار نیروهای مسلح و پایگاه نظامی در خاک خود دهد، آمریکا در این روند نقشی ندارد. دوشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا ضمن شرح آنچه کاخ سفید رهبرد تازه آمریکا در قبال ایران اعلام کرده 12 شرط برای مذاکره و دستیابی به توافق جدید با ایران مطرح کرد که از جمله خروج تمام نیروهای ایرانی از سوریه و پایان حمایت از حزب الله لبنان را در بر می‌گیرد. پومپئو سه‌شنبه با تأکید بر اینکه این شروط توقعات زیادی نیست، ایران را تهدید برای کشورهای جهان خواند و از جمله گفت روسیه نیز تأسیس و حمایت حزب الله لبنان از سوی ایران را تحول مثبت نمی‌داند. اما همان روز دمیتری فیاکتیس طبقه مقام مدیر بخش چالش‌های جدید در وزارت خارجه روسیه به خبرنگاران گفت روسیه و اکثر کشورهای جهان فشار آمریکا بر ایران را سیاسی می‌دانند. او افزود آمریکا میتواند ایران را تهدید امنیتی بداند، اما متقاعد کردن جامعه بین الملل که ایران حامی تروریسم است و خطر سپاه پاسداران و حزب الله لبنان از القاعده بیشتر است به جای نمیرسد. لئونید رادزیخوفسکی تحلیلگر سیاسی معتقد است روسیه میتواند از بروز تنش در منطقه جلوگیری کند.
ممکن است پوتین نتواند از استقرار ایران و حزب الله در سوریه ممانعت کند، اما او ابزار کافی در اختیار دارد تا از تشدید تنش میان ایران و اسرائیل جلوگیری کند. به عقیده من روسیه می‌خواهد هرچه سریع‌تر به ثبات سیاسی در سوریه برسد و تا زمانی که تهران دمشق را به ادامه جنگ تحریک می‌کند، مسکو بر حملات اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه چشم خواهد بست. اما اگر تهران با مسکو واقعاً همسو باشد، روسیه می‌تواند از تحرکات اسرائیل ممانعت کند. بستگی به آن دارد که وضعیت به کدام سمت می‌رود.
روسیه و ایران از حامیان اصلی بشار اسد هستند و برخی گزارش‌ها حاکی‌ست آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه نتیجه مذاکرات پشت پرده با ایران بود. همزمان روسیه با اسرائیل برای جلوگیری از تصادم نخواسته خط ارتباطی برقرار کرد و در حالی که یک رشته حملات در سوریه توسط اسرائیل انجام یا به این کشور نسبت داده شده، سامانه‌های پدافند روسیه واکنش به این حملات نداشتند. دو هفته پیش نخست وزیر اسرائیل پس از دیدار با رئیس جمهور روسیه در مسکو گفت به نظر نمی رسد روسیه مانع حملات اسرائیل علیه اهداف ایرانی در سوریه باشد. ساعتی بعد اسرائیل اعلام کرد تقریبا تمام مراکز ایرانی در سوریه را هدف حمله قرار داده. اسرائیل همواره خواهان مساعدات روسیه برای جلوگیری از استقرار نیروهای ایرانی در سوریه بوده. این در حالی است که فیصل مقداد، معاون وزیر خارجه سوریه، چهارشنبه طی مصاحبه با ریا نوستی گفت خروج نیروهای ایرانی از سوریه موضوع بحث نیست. به گفته وی منظور روسیه خروج نیروهای از سوریه است که بدون هماهنگی با دمشق در این بحران مداخله کردند. بیشتر مقامات ایرانی درباره درخواست روسیه مبنی بر خروج نیروهای خارجی از سوریه با تأکید بر اینکه کسی نمیتواند ایران را به کاری وادار کند گفتند تا زمانی که دمشق به کمک نیاز داشته باشد ایران به این کمک ها ادامه خواهد داد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز سه‌شنبه خبر داد گروه‌هایی از رانندگان و کامیونداران در ایران روز سه‌شنبه در برخی از شهرها دست از کار کشیدند. علت احتساب به گفته این تشکل کارگری گرانی لوازم یدکی و پایین بودن کرایه‌ها اعلام شده. از سوی دیگر همزمان در حالی که در روزهای اخیر خبرهایی درباره اعتراض‌ها و احتساب کارگران شرکت ماشین‌آلات صنعتی اپکو انتشار یافته، خبرها اکنون حاکی از آن است که سازمان خصوصی سازی اداره این شرکت را از دو روز پیش بر عهده گرفته است. این در حالی است که کارگران اپکو همچنان در حال اعتصاب به سر می‌برند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
آنطور که اتحادیه آزاد کارگران ایران در سایت تلگرام خود گزارش داده است، گروه‌های رانندگان و کامیونداران در شهرهای نوشهر، یزد، تربت جام، تربت حیدریه، زرند کرمان، مشهد، گناباد، سنندج، بندرعباس، بوکان، عراق و قزوین از روز سه‌شنبه دست از کار کشیدند. بنابراین گزارش، اعتراض این گروه از رانندگان و کامیونداران بر اساس فراخوان‌ها در شبکه‌های اجتماعی و از جمله به خاطر گرانی لوازم یدکی و پایین بودن کرایه‌ها انجام می‌شود. در همین ارتباط تصاویر و فیلم‌هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. اما همزمان حدود 900 کارگر کارخانه ماشین‌آلات صنعتی هپکو در عراق نیز با اعتصاب و تجمع در مقابل این کارخانه به تحقق نیافتن مطالبات صنفی خود اعتراض کردند. همچنین به گزارش شماری از تشکل‌های کارگری خط آهن شمال و جنوب عراق از سوی تعدادی از دیگر کارگران این کارخانه مسدود شد. اعتراض صدها کارگر کارخانه هپکو روز دوشنبه در شرایطی انجام شد که آنها در هفته گذشته با باز کردن خط آهن عراق 4 روز به مسئولان برای تحقق خواسته‌های خود مهلت داده بودند. به گفته کارگران معترض هپکو که دست کم 4 ماه دستمزدشان پرداخت نشده است، مشکلات از زمان خصوصی سازی این کارخانه آغاز شده و آنها به همین دلیل خواستار بازگردانده شدن مالکیت آن به دولت بودند. به گزارش ایلنا، مشابه این خواسته نیز از سوی کارگران شماری از کارخانه ها و شرکت های خصوصی دیگر مطرح شده است. در همین حال فیلم های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حضور گسترده نیروهای انتظامی در اطراف کارگرانی بوده است که خط آهن عراق را مسدود کرده بودند. در این میان به گزارش ایسنا، علی آقازاده استاندار مرکزی روز دوشنبه در جمع کارگران گفت که برای پرداخت دستمزد معوقه کارگران باید مسیر و شرایط اداری طی شود. وی در مورد اعتراض‌های صنفی 1000 کارگر هپکو گفت که ادامه دار بودن آن در وهله اول برای کارگران و شرکت اثر مخرب و منفی دارد و با اشاره به مسدود شدن خط آهن عراق گفت این اقدام جرم مشهود است و در قانون نحوه برخورد با آن نیز مشخص است. این مقام دولتی خطاب به کارگران هپکو گفته است به کارخانه بروید و همان میزان کار و تولیدی که دارید را انجام دهید. با این همه بنابر تازه ترین خبرها گزارش شده است که در پی استعفای مالک خصوصی شرکت هپکو از روز یکشنبه سازمان خصوصی سازی اداره این شرکت را بر عهده گرفته است. همزمان با اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه هپکو، کارگران برخی دیگر از مناطق ایران در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد خود اعتصاب یا تجمع کردند. از جمله این اعتراض‌های صنفی از سوی کارگران راه آهن در اندیمش و شهرداری شادگان و بازنشستگان کارخانه لاستیک البرز در جاده ساوه بودند.
با این گزارش کیان معنوی میرسیم به بخش پایانی این گزارش این بخش خبری. در ساعت 21:15 هستیم به وقت تهران. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسم‌فر در این بخش همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه‌ها از رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
زمانی برای زمین.
رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور میگوید در شهرهای اهواز، دشت آزادگان، حمیدیه و شوش 100 هزار هکتار بیابان وجود دارد که نیاز به مالچ پاشی فوری دارند. مالچ یا خاکپوش نوعی پوشش غیر زنده است که برای تثبیت شن‌های روان در زمین‌های بیابانی استفاده می‌شود. خوزستان در چند سال اخیر با ریزگردها و طوفان‌های شدید و جدی گرد و غبار دست و پنجه نرم کرده و مالچ پاشی برای پوشاندن شن‌ها و گرد و غبار بر روی زمین در اراضی بیابانی یکی از راه‌های مقابله با این ریزگردهاست.
ساعت 21:30 من مهرداد قاسم فرستم سرخط خبرها. ژان ایو لو دریان وزیر خارجه فرانسه میگوید تحریم‌های آمریکا علیه ایران برخلاف رویه گفتگوست و خروج آمریکا از برجام، خاورمیانه را بیش از پیش در خطر قرار می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه و در جمع شماری از ورزشکاران ایرانی از عدم حضور زنان در ورزشگاه‌ها، میادین ورزشی و همچنین عدم پخش مسابقات زنان ایران از صدا و سیما انتقاد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در واکنش به سخنان اخیر مایک پومپئو همتای آمریکایش اظهارات او را بی‌حساب و کتاب و خارج از نزاکت و منطق توصیف کرد. معاون وزیر خارجه سوریه میگوید خروج نیروهای ایرانی از این کشور قابل بحث و مذاکره نیست و تنها به دولت سوریه مربوط است. فیلیپ راس از مطرح‌ترین نویسندگان ادبیات معاصر انگلیسی زبان و از بخت‌های نوبل ادبیات روز اول خرداد ماه در 85 سالگی و بر اثر ایست قلبی در شهر نیویورک درگذشت. وکیل مدافع محمد سلاس یکی از متهمین وقایع خیابان پاسداران از ارائه درخواست اعاده دادرسی موکلش به دیوان عالی کشور خبر داده است. خبرگزاری مهر به نقل از غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید پرونده نازنین زاغری زندانی ایرانی بریتانیایی دو بخش دارد و یک بخش آن همچنان مفتوح است و به زودی دادگاهی برای رسیدگی به آن برگزار می شود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no pido verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos ya compraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo bien, todo mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. دارم چون باد بهاری هر کشم از گلستان ها به سویه عطر خواب و بر گل ها نزدن های زیبا را سازم افشان برویت تو را می جویم ای زیبای گل ها که پنهانی ز چشمانم همه جو ولی بیهوده می جویم دریغا از جست جویم دریغ از روز دیدار تو ای وقت گریزان کجایی کجا که چون رویا به چشمم نیایی نیا به راهم در انتظارم که بازایی بس رویم با لبخند شیرینم گشایی در برویم
es la historia di un amor.
In Radio Fardost che با شماست.
صفحات گرامافون آلبوم جدید آرکتیک مانکیز با فروشی بی سابقه روبرو شده است. فروش صفحات این آلبوم جدید که ترانکویلیتی بیس هتل اند کاسینو یا هتل و کازینوی پایگاه آرامش نام دارد، بیشترین میزان فروش در بازار بریتانیا را در 25 سال گذشته به خود اختصاص داده است. این آلبوم که دو هفته پیش و پس از انتشار به صدر جدول برترین آلبوم‌های بریتانیا راه پیدا کرد، تنها در یک هفته با فروشی بالغ بر 24 هزار نسخه روبرو شد و بدین ترتیب رکورد زد. این رکورد پیش از این در اختیار آلبوم از یور یا راحت باش از دیگر خواننده بریتانیایی لیام گالاگر بود که سال گذشته و در هفته اول پس از انتشار 16 هزار صفحه آن به فروش رفت.
I'm caught up in emotion. 24 ساعت
7 روز
7 شب
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شما.
فتنه زیبای تو، یه طرف هم این دل بی همه چیز، من به هم میریزم از قصه تو. بعد از این دیگه منو به هم نریز، دل خوره دارم از این که یه شبی دست من پنجره رو باز کنه، ببینم ما شدی، حتی خدا تو رو با عشق برانداز کنه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه. حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه. جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادن دار منو میکشه.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
ما نگوییم بد و میل به ناهم نکنیم، جامعه کسی هم و دلق خود ارزم نکنیم. ای به درویش تواگر، به کم و بیش بد هست، کار بد مصلحتان هست که مطلق نکنیم. آسمان کشتی سخنه هم نکنیم. آسمان کشتی آگاه
بر روی خط فردا.
من از سوئد میخواستم نظر خودم رو در مورد برجام و تصمیم جدید ترامپ بگم که این دوزهای دریایی که همراه با ترامپ نشدن تبدیل به دوزهای زمینی شدن. تا زمانی که منافع سودمند دارن حتی حاضرن با چادر روسری وارد ایران بشن و برای منافعشان قراردادهایی بنویسن، به طور مثال سوئد، و قراردادهایی مثل برجام را در پشت درهای بسته بنویسن بدون این که به ملتی بگن این دزدی چه بود.
جناب آقای روحانی، آیا غنی کردن اورانیوم برای ملت گرفتار نان میشه، کار میشه، برای جوانان ازدواج میشه، امید زندگی به نسل فراموش شده میده، معتادان به زندگی بر میگردونه، بدبختی گرفتار را گریبان ملت رو گرفته رها میکنه، اش از چشمان پدری شرمانده در مقابل خانواده از ندارم و پاک میکنه، برای بیمارانی که گرفتار بیماری های خاص لاعلاج هستند دارو میشه. امیدوارم از خواب غفلت بیدار شید و به خودتون بیایید.
عرض سلام و خسته نباشید. من از آقای ترامپ خیلی خیلی ممنونم به خاطر تشدید تحریم‌ها. یعنی اگر آقای ترامپ نبود الان کل دارایی ایران الان دو دستی در اختیار لبنان و حماس و فلان و فلان بود. به خدا ازش ممنونم. یعنی اینا اصلا جنبه آزادی ندارن. بعد از برجام که پولای بلوک شده ایران در آمریکا آزاد شد، کلن همش خرج جنگ در سوریه و خلاصه اون لبنان و بقیه شد.
صدای شما صدای فرداست.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
پشت کوه درد اومدم، پر از نغمه های کهنه ساز، برهنم مثل حقیقت تل، قصه هامم و پر رمز و راز، با ته قصه من تو بساز. تو اما از رویا اومدی، از یک آرزوی ساده و ناز، به اندازه یک عمر بلند کنارت رفتن بخواب، مثل یه تشنه که میرسه به آب. جنس پاییزای سر، تو از جنس تابستون گرم، بالش من میخ خاطره هاست، واسه تو اما رویای نر، کابوس هر شب نتیجه من، کی تو بازی دست عشق باداد، که ما یار هم دیگه شدیم، منفی و مثبت که همو جذب میکنن، دوباره رام هم دیگه شدیم، دوباره راضی به بازی شدیم. منم شکل تناقض تو، توی اصرار تفاهم من، تمام سعیم توضیح به تو، سر میری از سر من، تو آخر سر میری از سر من. وو وو.